أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد واللعن دائم لعدائهم اجمعین. خب بحث ما در تنبیهات علم اجمالی بودش، پنج تنبیه رو بیان کردیم، رسیدیم به تنبیه ششم. تنبیه ششم در رابطه با تنجیز علم اجمالی در تدریجیات هستش. و مباحثی که تا الان ما مطرح کردیم، هر جا مثال می‌زدیم برای علم اجمالی، مثال می‌زدیم علم اجمالی دارم که یکی از دو تا ظرف مقابلم نجسه. و این دو تا ظرف مقابل من بهش میگیم امور دفعیه. یعنی چی؟ یعنی من در یک زمان میتونم هر دو رو مرتکب بشم. پس زمان ارتکاب دو طرف علم اجمالی یک زمان بیشتر نیست. الان دو تا ظرف مقابل منه، من الان میتونم هر دو رو مرتکب بشم یا مرتکب نشم. اما علم اجمالی در تدریجیات که مطرح میشه، میگن جایی که یک طرف علم اجمالی فی زمانن و طرف دیگه در زمان دیگری هست، پس من الان در یک زمان نمیتونم هر دو تا رو مرتکب بشم یا نشم. من علم اجمالی دارم که یا امروز نذر کردم سه شنبه روزه بگیرم یا چهارشنبه، پس علم اجمالی دارم به وجوب روزه یا روز سه شنبه یا روز چهارشنبه. و الان من با چی روبرو هستم؟ فعلا روز سه شنبهه. فردا که میشه، فردا میشه روز چهارشنبه. پس دو تا وجوب که هستش، یکیش مال امروزه، یکیش مال فردایی. خب پس در تدریجیات دو طرف علم اجمالی در یک زمان نیست، یکیش در یک زمان، یکیش در یک زمان دیگر. یا مثال معروفش که به زن حائض میزنن، میگن زنیه که مستمره هست، خونش قطع نمیشه، مثلا یک روز خون میبینه، باز دو روز خون نمیبینه، باز روز چهارم خون میبینه. این زن علم اجمالی داره که یا پنج روز اول ماه ایام حیضشه یا پنج روز آخر ماه. پس علم اجمالی داره که یا حیضش پنج روز آخر ماه یا پنج روز اول ماه. خب این پنج روز آخر ماه که تموم بشه، پنج روز اول ماه تازه چی میشه؟ شروع میشه. پس دو طرف علم اجمالی در یک زمان با هم دیگه جمع نمیشه. حالا سوال اینه که همانطور که علم اجمالی در امور دفعیه منجزیت داره، آیا در امور تدریجیه هم علم اجمالی منجزیت داره یا نداره؟ در امور دفعیه همیشه وقتی علم اجمالی میاد، پشت سرش دو تا تکلیف فعلی میاد، دو تا اجتناب میاد. اما در امور تدریجیه، خب یکیش مال امروز، یکیش مال فردا، چند تا اجتناب الان اومده؟ یکی فقط مال امروز اومده، چون فردا که هنوز نیومده که. امروز اگر من نذر روزه کرده باشم، امروز یجب الصوم دارم، هنوز یجب الصوم فردا نیومده که. پس در امور تدریجیه که من با دو تکلیف فعلی فعلا روبرو نیستم، یکیش امروز، یکیش فردا، یکیش این ساعت، یکیش ساعت بعده، آیا علم اجمالی در امور تدریجیه هم منجزیت داره یا نداره؟ و اینم بحث مهم و کاربردی هستش، چون در همون بحث حیض خیلی این بحث پیش میاد و در معاملات هم خیلی پیش میاد. مثلا میگه شخص تاجر میدونه یکی از دو تا معاملش باطل بوده، میدونه یا معامله امروز مثلا پول کم داره یا معامله دیروز، یا میدونه معامله امروزش ربوی بوده یا معامله فرداش ربوی هستش. اینطوری علم اجمالی منجزیت داره؟ الان بعد احکام چی رو بار کنه اینجا یا نه منجزیت نداره؟ خب ما بحثو در این تنبیه ششم، حالا در حد 3-4 جلسه که مطرح میکنیم، در 4 مرحله بحث رو پیگیری میکنیم. مرحله اول اینه که شرط ورود در تنبیه ششم چیه؟ محل ندا در تنبیه ششم چه ویژگی داره؟ پس شرط ورود در محل ندا که بگیم امور تدریجی هست، چی تدریجی حساب میشه، چی امور تدریجی حساب نمیشه؟ مرحله دوم اینه که مقتضای صور تدریجی بودن علم اجمالی چیه؟ ما چند مدل تدریجی داریم؟ مرحله سوم اینه که مقتضای قاعده چیه؟ آیا علم اجمالی در تدریجیات منجزیت داره یا نداره؟ مرحله چهارم اینه که اگر ما قائل به عدم تنجید علم اجمالی در تدریجیات شدیم، آیا قاعده دیگری اینجا پیاده میشه یا نه؟ مقتضای قاعده به اصل دیگه در امور تدریجی چیه؟ حالا این چهار مرحله به ترتیب یواش یواش با همدیگه مطرح میکنه. مرحله اول یه بحث خوبی مطرح شده که حالا بعد لابلای مباحث گذاشتن بهش اشاره میکردیم، اینه که کی محل بحث ما میشه در امور تدریجیه که میگم من علم اجمالی دارم به دو طرفی که در دو زمان تدریجیه. میگه شرط ورود به این بحث اینه که با قطع نظر از علم اجمالی وظیفه ما احتیاط کردن نباشه، و الا اگر دو طرف علم اجمالی نبودن بعد احتیاط میکردیم، اینجا اصلا وارد بحث علم اجمالی در تدریجیات نمیشه. اینو ما داخل پرانتز بیاین به یک نحوه دیگه برای شما بیان میکنیم. داخل پرانتز علم اجمالی زمانی منجزیت داره میگن که منجز دیگر وجود نداشته باشه. علم اجمالی زمانی منجزیت داره که منجز دیگر وجود نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی چی برای ما میخواد تنجیز بیاره علم اجمالی؟ اگه علم اجمالی نبود من وظیفه‌ای نداشتم. الان دو تا ظرف مقابل من هست، اگه علم اجمالی نبود چی بود؟ علم اجمالی نداشتم به وقوع نجاست در یکی از این دو تا ظرف، جفتش مباح بود برای من، جفتش حلال بود. پس چی میخواد بیاره من منجزیت ایجاد بکنه؟ علم اجمالی. اگه علم اجمالی نبود من هیچ وظیفه‌ای نداشتم، هر دو مباح بود. میگن همیشه شرط علم اجمالی اینه، علم اجمالی منجز است که منجز دیگر پاش در میون نباشه، و الا اگر یکی از دو طرف علم اجمالی قبل علم اجمالی خودش منجزیت داشته باشه دیگه اصلا وارد بحث علم اجمالی نمیشه. اینجا علم اجمالی منجز نیست. پس شرط تنجید علم اجمالی اینه که با قطع نظر از علم اجمالی منجز دیگر وجود نداشته باشه. خب مثال بزنم براتون، دو تا ظرف مقابل من هست، یک ظرف بول یک ظرف آب، میدونم قطره خونی یا داخل ظرف بول افتاده یا داخل ظرف آب افتاده. میگن اینجا علم اجمالی منجز نیست، چون با قطع نظر از علم اجمالی خودش منجز وجود داره. چرا علم اجمالی منجز نیست؟ چون قبل از اینکه علم اجمالی بیاد ظرف بول اجتناب داشته، این یکیش بوله دیگه، اجتناب داره خودش. قرار شد علم اجمالی که میاد برای من دوتا اجتناب بیاره، علم اجمالی قراره برای من منجزیت بیاره. اما اگر یک طرف علم اجمالی خودش اجتناب داشته باشه دیگه علم اجمالی بعدی منجز نیست. چرا؟ چون الان اگر یقین تفصیلی پیدا بکنم قطره خون تو بول افتاده برای من اجتناب نمیاره اصلا، چون اجتناب خودش داشته. لذا شک بدوی میشه که آیا قطره خون در ظرف آب افتاده یا نیفتاده. به اصطلاح علم اجمالی اینجا یک طرفیه، چون یک طرفش که اجتناب داشته علم اجمالی دیگه تأثیری در او که نمیگذاره. لذا من شک بدوی دارم که قطره خون در ظرف آب افتاده یا در ظرف آب نیفتاده. میگن اینجا قبل علم اجمالی یک منجز سابق وجود داشته. شرط تنجید علم اجمالی چیه؟ که با قطع نظر از علم اجمالی هیچ منجزی وجود، دو تا ظرف آب اگر علم اجمالی نباشه هر دو رو میخوردم. حالا که علم اجمالی آمده دیگه دو تا اجتناب میاره برای من. پس علم اجمالی شرطش اینه که قبلش منجز دیگری وجود نداشته باشه. بول، یک ظرف بول مقابل من هست، یک ظرف آب، یک قطره خون نمیدونم تو ظرف اولی افتاده یا دومی افتاده. اینجا میگن علم اجمالی منجز نیست، چون قبل علم اجمالی منجز وجود داشته، اجتناب داشته. خب حالا یک مثالی میدنن برای تدریجی، یک مثال میدنن. قرار ما اینه که این مثال رو از محل بحث خارجش بکنه، بگیم این داخل محل بحث نمیشه. یه مثال معروفی برای علم اجمالی در تدریجیات میدنن، میگن تاجریه که هر روز معامله انجام میده. الان علم اجمالی داره که یا معامله امروزش ربوی بوده یا معامله‌ای که فردا انجام میده ربوی هست. پس علم اجمالی داره این تاجر که یا معامله امروز ربوی هست یا معامله فردا ربویه. چی؟ نه دیگه خواهی، همین محل بحثه دیگه که تو تدریجیات که یک زمانی نرسیده علم اجمالی منجزیت داره یا نداره. حالا ما میخواییم فرض کنیم که منجزیت داره، با فرض این که علم اجمالی در تدریجیات منجزیت داره، ولی میخواییم بگیم این مثال از محل بحث خارجه. چرا؟ چون میگه اگه علم اجمالی هم نباشه شما شک کنی که یک معامله ربوی هست یا ربوی نیست، بعد احتیاط بکنی. قرار ما چی شد؟ زمانی علم اجمالی بحث میکنیم که منجزیت داره یا نداره، که اگه علم اجمالی نباشه ما احتیاط کردن برای ما واجب نیست، دو تا ظرف آب هر دو رو میخوریم. اما در شک در این که یک معامله ربوی هست یا ربوی نیست، علم اجمالی هم نداشتی، شما حق انجام دادن این معامله رو نداشتی. چرا؟ چون اصل اولیه در معاملات اصالت الفساده. لذا علم اجمالی هم نبود، میگه من علم اجمالی دارم که یا معامله امروزم ربویه یا معامله فردا ربویه. میگه اصلا علم اجمالی بذار کنار، نیست. شک بکنی که این معامله‌ای که امروز انجام دادی صحیحه یا صحیح نیست، اصالت الفساد میگه فاسده. چون در معاملات میگن اصل فساده، چون قرار اثر بار بشه. شما شک میکنی که معامله‌ای که من امروز انجام دادم اثر ملکیت بر او بار شده یا بار نشده، اصل عدم حصول اثره، اصل عدم ملکیت. لذا میگن اصل اولیه در معاملات چی؟ اصالت الفساد. آره، اصل عدمی جاری میشه دیگه، چون ما معامله رو که انجام میدیم میخواد مسبب که اثره که ملکیت بار بشه. ما شک میکنیم با انجام این معامله‌ای که نمیدونم ربوی هست یا ربوی نیست اثر بار شده یا بار نشده، اصل اصالت الفساد. یعنی اگر در معاملات نوبت به اصل عملی برسه، اصل عملی اصالت الفساد، چون شک میکنیم این معامله‌ای که انجام دادیم اثر برش بار شده یا اثر برش بار نشده، اصل عدمش. خب این مثال پس در محل بحث ما داخل نیست. چرا داخل نیست؟ چون اگر علم اجمالی هم نبود ما باید احتیاط میکردیم. هم معامله امروز رو باید احتیاط بکنی، هم معامله فردا رو باید احتیاط بکنی. چرا؟ چون شک میکنی که معامله امروز صحیح یا صحیح نیست، اصالت الفساد. شک میکنی که معامله فردا صحیح یا صحیح نیست، اصالت الفساد. پس با قطع نظر از علم اجمالی وظیفه ما اینجا احتیاط کردنه. این در محل بحث ما در علم اجمالی داخل نمیشه. محل بحث ما در علم اجمالی جاییه که اگه علم اجمالی نبود احتیاط کردن بر ما واجب نبود. مثل دو تا ظرف آب، اگه علم اجمالی نبود شما احتیاط میکردی؟ نه. اما محل بحث ما مثل ظرف بول و آب شده، چون اگه علم اجمالی هم نبود من وظیفه داشتم که از ظرف بول چیکار بکنم؟ اجتناب بکنم. در محل بحث ما اگر علم اجمالی نباشم وظیفه دارم از هر دو معامله اجتناب بکنم، چون شک میکنم معامله که امروز انجام دادم ربوی هست یا ربوی نیست، اصالت الفساد میگه باطل معامله. بعد یقین پیدا بکنی که ربوی نیست. فردا معامله رو میخوام انجام بدم، شک میکنم که این معامله صحیحه یا فاسده، اصالت الفساد میگه فاسده. بعد یقین پیدا بکنی که ربوی نیست. پس این مرحله اول چی شد؟ این مثالای برای تدریجی. کدوم مثالا برای تدریجی؟ که با قطع نظر از علم اجمالی احتیاط کردن بر ما واجبه. این مثالا از محل بحث چیه؟ خارج. ما کدوم مثالا رو باید بیاریم تو علم اجمالی؟ مثالایی که اگر علم اجمالی نباشه منجز دیگری وجود نداره، احتیاط کردن بر ما واجب نیست. خب مستشکل به ما اشکال میکنه، میگه چرا به اصل عملی رجوع میکنی؟ الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. اگر من شک بکنم که یک معامله صحیحه یا باطله، نوبت به اصل عملی اصالت الفساد نمیرسه. بیا به حل الله البیع رجوع کن، بیا به عفو بالعقود رجوع کن، بیا به اطلاقات ادله اجتهادی رجوع کن. چرا میری به اصل عملی رجوع میکنی که میگه اصالت الفساده؟ من شک میکنم معامله که امروز انجام دادم صحیحه یا باطله، رجوع کنم به حل الله البیع، بگم حل الله البیع، میگه همه بیع حلاله. عفو بالعقود چی میگه؟ میگه همه عقود. آره دیگه، اگر ما دلیل اجتهادی داشته باشیم دیگه نوبت به اصل عملی اصالت الفساد نمیرسه. خب مشکل چیه؟ میگه مشکل اینه که تمسک به عام و اطلاق در محل بحث میشه از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه. چرا؟ چون احل الله البیع درسته که میگه هر بیعی حلاله، ولی این احل الله البیع یک تخصیص خورده. تخصیصش چیه؟ حرم الربا. میگه همه بیعها حلاله به شرطی که ربوی نباشه. الان اگه من بخوام به عموم رجوع بکنم بعد احراز بکنم که چی؟ بعد در تمسک به اطلاقات تو بحث صحیح و عام خوندیم تو اصول دیگه، احراز اسم و صدق عنوان شرطه. کی من میتونم به اکرم العلماء رجوع بکنم؟ موقعی که احراز بکنم زید عالمه، میتونم به اکرم العلماء رجوع بکنم. اما اگر شک دارم زید عالم هست یا عالم نیست، شک دارم زید عالم هست یا عالم نیست، که نمیتونم به اکرم العلماء رجوع بکنم. حالا اگر اکرم العلماء تخصیص خورد، اکرم العلماء الا الفساق، حالا کی میتونم به اکرم العلماء رجوع بکنم؟ موقعی که احراز بکنم زید عالمه؟ نه، باید احراز بکنم که زید عالمه و فاسقم نیست تا بتونم به اکرم العلماء رجوع بکنم. یعنی عام بعد از تخصیص در چی حجته؟ در عام مخصص حجته. اگر اکرم العلماء داشتیم فقط احراز عالم بودن کافیه، ولی اگر اکرم العلماء الا الفساق داشتیم چی بعد لازم داریم؟ بعد احراز بکنیم که زید عالم عادله تا بعد بتونیم اکرامش بکنیم. خب در محل بحث ما اگر احل الله البیع داشتیم، همین که یک معامله احراز بکنم که بیعه، رجوع میکنم به احل الله البیع، میگم اثر برش بار میشه. ولی وقتی حرم الربا اومده، احل الله البیع به حرم الربا، این اطلاق ما تخصیص خورده. از این به بعد اگر بخوام به احل الله البیع مراجعه بکنم، باید احراز بکنم که این بیع هست و ربوی هم نیست. اما من الان شک دارم که این بیعی که انجام دادم ربوی هست یا ربوی. من که شک دارم این بیعی که انجام دادم ربوی هست یا ربوی نیست، دیگه من حق تمسک به اطلاق احل الله البیع رو ندارم. میشه شبیه این که نمیدونم زید عالم یا عالم نیست، میخوام به اکرم العلماء رجوع بکنم. پس در محل بحث اگر من شک بکنم که یک معامله‌ای که انجام دادم ربوی هست یا ربوی نیست، چرا نمیتونم به احل الله البیع رجوع بکنم؟ احراز بکنی و الا میشه تمسک با عام در شبهه مصداقیه. پس اینجا دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه میشه، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی که نوبت رسید در معاملات، چه اصل حاکم اصالت الفساد. شک میکنم این معاملهی که من امروز انجام دادم که احتمال ربوی بودنش بوده، آیا اثر برش بار میشه یا بار نمیشه؟ اصالت الفساد میگه نه، اثر برش بار نمیشه. خب پس علم اجمالی هم نباشه، اینجا احتیاط باید بکنم من، بعد معامله رو امروز انجام ندم، فردا هم بعد انجام. پس این علم اجمالی بعدی بیاد اصلا اثری نداره دیگه، چون قبلش یک منجز دیگه، قبلش احتیاط کردن بر من واجب شده. حالا بگم من علم اجمالی دارم که یکی از دو تا معامله ربویه، خب ثم ماذا؟ اگر علم اجمالی هم نبود من بعد چیکار میکردم؟ احتیاط میکردم. یعنی در شبهه بدویه معاملات بعد من چیکار بکنم؟ احتیاط بکنم، چون اثرات الفساد حاکمه و دلیل اجتهادی وجود نداره. پس این مرحله اول بحث ما. ما کدوم مثالا رو میاریم تو بحث ما در علم اجمالی در تدریجیات؟ مثالایی که با قطع نظر از علم اجمالی حکم احتیاط نداشته باشه، با قطع نظر از علم اجمالی منجز دیگری وجود نداشته باشه. خب اینجا عبارت مرحوم آیت الله خویی رو نوشتیم در مثال اصول، بخونیم با هم. ان محل الکلام فی هذا البحث هو ما اذا لم تكن اطراف العلم الاجمالی موردا للاحتیاط فی نفسها، با قطع نظر از علم اجمالی نباید احتیاط واجب باشه. فانه لو کانت کذالک کما اذا علم اجمالا بانه یبتلی فی هذا اليوم بمعامله ربویه من جهت شبهه الحکمیه. اینجا لا اشکال فی وجوب الاحتیاط، سواء قلنا به تنجیز علم اجمالی یا نم نقل. علم اجمالی باشه یا نباشه اینجا باید احتیاط بکنی. چرا؟ والوجه فیه ان کل معاملت که یحتمل فیها الربا با قطع نظر از علم اجمالی مورد للاحتیاط، باید احتیاط بکنی. چرا؟ چون شبهه حکمیه، در شبهه حکمیه به براءت که نمیتونی رجوع بکنی قبل از فحص، چون فحص نکردی شک داری که الان ربا هست یا ربا نیست. از جهت حکم تکلیفی که به براءت نمیتونی رجوع بکنی، چون شرط رجوع به براءت فحص کردنه که شما نکردی. از جهت حکم فعل وضعی هم که نمیدونی معامله صحیحه یا فاسده، در معاملات اصل اولیه اصالت الفساد فی کل معاملت هست. اصالت الفساد هم چیه؟ این هم اصل عدم نقل، شک داری که نقل و انتقال و ملکیت حاصل میشه نمیشه، اصالت الفساد میگه بگو حاصل نمیشه. آقا بیا به عمومات احل الالبه رجوع کنم، میگه نه، توهم جواز رجوع به عموماتی که دلالت میکند بر صحت کل معامله مثل وفو بالعقود و احل الالبه اینم مدفوعه. چرا؟ چون عمومات تخصیص خورده به معامله ربوی، پس شک در صحت و فساد، شک در انتباقه که من نمیدونم این معامله ربوی هست یا ربوی نیست. اگر شک در مصداق داری، شک در مصداق تمسک با عام نمیشه که. شک ما شک در تخصیص نیست، شک در چیه؟ شک در مصداقه. شک در تخصیص یعنی چی؟ اونجا میتونیم با عام رجوع بکنیم. اکرم العلماء داریم، نمیدونم که اکرم العلماء تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. اگه شک در تخصیص داشته باشیم به چی رجوع میکنیم؟ به اصالت عموم رجوع میکنیم دیگه. اما اگر عام میداریم که میدونیم تخفیف خورده، الا الفساق آمده، حرم الربا آمده، اینجا دیگه اگر بخوای با عام رجوع بکنی باید احراز بکنی که این مصداق شما جزء عامهایی هست که تخفیف نخورده، این زید شما جزء علمایی هست که فاسق نشده، این معامله شما جزء بیهایی هست که ربوی. اگر احراز کردی میتونی به حل الله البیع رجوع بکنی، اگر احراز نکردی رجوع به عمومات نمیشه کرد، چون از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقی خواهد شد. خب این مرحله اول، ان شاءالله مرحله دوم فردا مطرح میکنیم.